استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
تاجیکستان امروز و فردا میزبان نهمین کانفرانس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا است، کانفرانسی که برای افغانستان مهم خوانده می شود. رئیس جمهور اشرف غنی برای اشتراک در کانفرانس راهی دوشنبه شده. و کشتی کانتینر بر که نزدیک به یک هفته کانال سوئز را مسدود کرده، گزارش شده که امروز به حرکت درآمد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک به وقت افغانستان شد. من جعفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در نشست پروسه استانبول وارد شهر دوشنبه شد و با رئیس جمهور تاجیکستان ملاقات کرد. وزارت دفاع افغانستان ادعا میکند که مسئول استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار بازداشت شده است و عمله اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های نفت در این کشور را خاموش سازند. تفصیل اخبار. نهمین نشست وزرای خارجه پروسه استانبول امروز در تاجیکستان آغاز شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در این نشست وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شده است. این نشست تحت عنوان تقویت اجماع برای صلح و توسعه برگزار می شود و در روز دوم آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان سخنرانی خواهند کرد. رئیس جمهور غنی پس از ورود در این کشور با امتای تاجیکی خود امام علی رحمان ملاقات کرد. کنفرانس پروسه استانبول قلب آسیا به ابتکار مشترک افغانستان و ترکیه در ماه نوامبر سال 2011 میلادی برگزار شد. هدف اصلی این برنامه تقویت همکاری امنیتی، اقتصادی و سیاسی در منطقه و ویژه افغانستان است. این در حال است که قرار است ترکیه نیز در ماه اپریل نشست بین‌المللی را برای بحث در مورد جستجوی راه‌های صلح و آشتی در افغانستان میزبانی کند. وزارت دفاع افغانستان ادعا می کند که مسئول استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار بازداشت شده است. اعلامیه این وزارت می گوید که این مسئول طالبان به نام شفیق الله در عملیات نیروهای کماندو در ولسوالی شهرزاد با دو تن دیگر از افراد مظنون بازداشت شده است. درباره تاریخ این عملیات جزئیات داده نشده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. عملیه اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. این آتش سوزی از نیمه شب گذشته در تصفیه خانه بالونگان که از سوی دولت اداره می شود رخ داده است. مقامات می گویند 5 تن به علت سوختگی جدی بستر شدند و 15 تن دیگر سطحی جراحت برداشتند. صدها تن از باشنده های یک قریه نزدیک به محل حادثه به جای دیگر منتقل شد. این تصفیه خانه که در 200 کیلومتری شرق جاکارتا موقع دارد روزانه 125 هزار بیلر نفت تصفیه می کرد. کشتی بزرگی که چند روز در کانال سوئز گیر مانده و راه را برای رفت آمد کشتی ها در این تنگنا مسدود کرده بود قسمان آزاد شده. اکنون امیدواری وجود دارد که این راه حیاتی بحری دوباره باز شود و حمل و نقل کشتی های بین‌المللی اثر گرفته شود. روزنامه وال استریت ژورنال امروز خبر داد که اسماء عربی رئیس اداره کانال سوئز گفته که رفت آمد کشتی ها در کانال قسمان آزاد شده و این یک خبر خوب است. او گفته که آنها تا کنون نتوانستند که به این مشکل پایان دهند، اما حرکت کشتی ها آغاز شده است. اداره خدمات کانال سوئز هم گفته که حرکت کشتی ها آغاز شده، اما جزئیات بیشتر درباره این که چه زمانی رفت آمد کشتی ها در این کانال کاملا سرگرفته می شود چیزی نگفته است. مرحله دوم کاهش محدودیت های کرونا در انگلستان امروز نافذ می شود. ولی صدر اعظم بوریس جانسن باز هم از مردم خواسته که احتیاط کنند. او با افزایش انتشار ویروس در دیگر مناطق اروپا و تعدید نوع جدید آن اشاره کرد. با کاهش محدودیت بقا در خانه تا 6 نفر یا 2 فامیل در خارج از خانه گرد هم آمده می توانند. در بریتانیا دیروز شمار کسانی که دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند به 30 میلیون نفر رسیده است. و میلیاردر جمهوری چک در جمع 5 تن در سقوط هلیکوپتر در آلاسکا کشته شده است. یک گروه مالی او این خبر را تایید کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز دوشنبه از سوی این گروه منتشر شده، گفته شده که با تأسف فراوان این گروه اعلام می کند که پیتر کالن در صحنه هوایی در کوههای آلاسکا درگذشته است. رسانه های آمریکایی پیش از این در 27 ماه مارچ گزارش دادند که این 5 تن در سقوط هلیکوپتر در نزدیکی یخچال‌های طبیعی در کوههای آلاسکا کشته شدند. پایان اخبار.
یک و 6 دقیقه به وقت افغانستان است. تاجیکستان میزبان کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا است، کنفرانسی که برای افغانستان مهم خوانده شده. کشتی کانتینر برای که نزدیک به 1 هفته کانال سوئز را مسدود کرده، گزارش شده که امروز به حرکت درآمد. چرا عده خشمگین در بخش از ولایت کاپیسا در ماه هود قانون را به دست خود گرفتند؟
خشونت، انتحار، انفجار ما را بی‌حوصله می‌سازد، ما را عصبانی می‌سازد. عامل دوم باز هم عامل فقر است. آدم گرسنه آدم عصبانی است.
و بحث داریم در مورد این که
امارت اسلامی مورد نظر طالبان برای دوران فساسل چگونه نظامی است؟ ویژگی‌های چنین نظامی از چه قرار است؟ برقراری چنین نظامی در شرایط کنونی تا چه حد امکان پذیر است؟
سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. خوش آمدید. 1:37 پس از چاشت به وقت دوشنبه پایتخت تاجیکستان است، جایی که امروز و فردا 9th کنفرانس 2 روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا برگزار می شود زیر نام تقویت اجماع برای صلح و توسعه. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای اشتراک در نشست راهی دوشنبه شده. وزارت خارجه افغانستان می گوید که هدف اصلی نشست تقویت و حفظ اجماع در پیوند بر روند صلح افغانستان است. بیشتر از همکارم بشنوید.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان 9th نشست روند استانبول قلب آسیا است. میزبانان این نشست 2 روزه وزیران خارجه افغانستان و تاجیکستان هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی به دوشنبه رسید. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در کنار اشتراک در این نشست و سخنرانی با همتای تاجیک خود و دیگر مقامهای بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای مینپال افزود
این سفر 2 روزه است. رئیس جمهور غنی در کنار اشتراک در نشست با رئیس جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور دیدار و در پیوند به گسترش روابط هر دو کشور گفتگو خواهد کرد.
در نشست روابط استانبول قلب آسیا به اضافه کشورهای همسایه افغانستان، وزیران خارجه، سفیران و نمایندگان خاص 50 کشور و سازمان اشتراک کردند. در روز نخست این نشست یعنی امروز کشورهای اشتراک کننده روی یک اعلامیه مشترک کار میکنند. اما روز مهم کنفرانس فردا سه‌شنبه است که در کنار رئیس جمهور غنی و امام علی رحمان همتای تاجیکش مقامهای دیگر کشورها اشتراک و سخنرانی میکنند. اما در حالی که گفتگوی صلح افغانستان نسبت به هر زمانی به مرحله حساسی رسیده و انتظار می رود که نشست استانبول هم هفته آینده در پیوند به روند صلح افغانستان برگزار شود. هدف نشست روند استانبول قلب آسیا چیست و چه تأثیری بر افغانستان دارد؟ امید تعظیم معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را جوازادی گفت.
موضوع اصلی کنفرانس تقویت اجماع در خصوص صلح و انکشاف است. امروز نشست مقامات ارشد کنفرانس روی نهایی سازی اعلامیه و سایر مسائل تکنیکی به سطح معینان سیاسی و مقامات ارشد کشورها دایر میشه. این کنفرانس و نتایجی که از این توقع میره در تقویت هرچی بیشتر اجماع برای استقرار صلح و ثبات و همچنان رفاه در افغانستان و منطقه فوق العاده با اهمیت است.
حکومت افغانستان انتظار دارد که نشست در راستای به میان آمدن یک موضع واحد در میان کشورهای مهم منطقه در پیوند به روند جاری صلح کمک کند. این در حالی است که آمریکا با تلاشهایش در راستای تسریع روند صلح افغانستان سرعت بخشیده است. با تازگی آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور یک بار دیگر بر حل سیاسی درگیری افغانستان تاکید کرده است. آقای بلینکن در یک گفتگو با تلویزیون CNN گفته که در افغانستان باید یک جورآمد سیاسی صورت گیرد. آقای بلینکن افزوده است.
هر کس می داند که درگیری افغانستان رای حل نظامی ندارد، بنابراین باید یک جورآمد سیاسی صورت گیرد. این طور یک جورآمد سیاسی که در نتیجه تفاهم افغانان به میان آید. با همین دلیل ما روی یک راه دیپلماتیک کار می کنیم و نظریات خود را با حکومت افغانستان و طالبان شریک ساخته ایم.
وزیر خارجه آمریکا هم تلاش‌های کشورهای منطقه را در راستای حل سیاسی درگیری افغانستان ضروری می‌داند و به همین دلیل نشست ترکیه را مهم می‌داند. نشستی که سازمان ملل باید در آن سهمی حیاتی و پایدار داشته باشد. بله احمدی‌زاده.
تشکر از شما. تقویت اجماع برای صلح و توسعه عنوان کنفرانس است که امروز و فردا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. به محض گرفتن تازه ترین جزئیات در این مورد حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را هم ورق خواهیم زد. چرا عده خشمگین در بخشی از ولایت کاپیسا در ماه حوت قانون را به دست خود گرفتند؟ دو مهاجم به طرز بیرحمانه کشته شدند. واکنش ها در آن مورد متفاوت بود، اما سؤال اصلی دیگر این است که جنگ طولانی چقدر بر روحیه پرخاشگری و رفتارهای خشن افراد عادی در جامعه ربط دارد؟ شرح بیشتر در این گزارش.
آخرهای ماه حوت بود که در منطقه قلعه سید خان در مرکز ولایت کاپیسا محاکمه سرایی رخ داد. این بار جنگجویان نه، بلکه برخی از مردم محل چنین کردند. گروه خشمگین دو تن از مخالفین مسلح حکومت را گرفتار کردند و سپس به طور خشن آنها را کشتند. عکس های دو تنه که از پا و شاخه های درختان زمستانی آویخته شده بودند، به زودی از فضای واقعی وارد فضای مجازی فیسبوک شد و واکنش های گوناگونی برانگیخت. پلیس کاپیسا فوراً آن را خلاف اصل احترام به کرامت انسانی خواند. شایق شورش، سخنگوی قماندانی امنی کاپیسا، علت رویداد را این گونه توضیح داد.
خامر کشف جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت کاپیسا توسط دو تن از تروریستان موترسیکل سوار مورد هدف قرار میگیره و شهادت میرسه. قبل از اینکه نیروهای امنیتی آنجا موقعیت بگیره، تروریستا توسط مردم کشته میشوند و به درخت آویزان میشوند. نیروهای امنیتی کار مردم محل را خلاف قانون و بیخبری از قانون میدانند.
از بود عدلی و قضایی هنوز هیچ کسی بازداشت و به محکمه راجع نشده. اما نفس این که مردم محلی در رویداد 22 ماه حوت پارسال که قانون را به دست خود گرفتند، از منظر رفتارهای اجتماعی هم جای بحث دارد. انگیزه های متفاوتی را میتوان برشمرد، مثلا جنگ روان. ذبیح الله فرهنگ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از افزایش جنگ و خشونت در مناطق مختلف افغانستان سخن میگوید.
فضای موجود افغانستان به گونه‌ای خشونت‌هایی که اتفاق افتاده در مجموع 3 برابر نسبت به سال 2019 در سال 2020 افزایش یافته. 2019 کودک در افغانستان قربانی شده، در سال 2020 547 زن کشته و زخمی به سر رسیده. انفجار ماین‌های کنار جاده، ماین‌های مغناطیسی و همچنان قطع‌های هدفمند از تاکتیک‌هایی بوده که از افراد غیر نظامی بیشتر قربانی گرفته.
امیرخان امیری پژوهشگر روابط انسانی به این باور است که میزان بالای رویدادهای جنگی در جامعه با میزان پرخاشگری و رفتارهای خشونت‌آمیز افراد رابطه مستقیم دارد. او برادی آزادی این گونه شرح می‌دهد:
عوامل و دلایل زیادی در این قضیه دخیل است. جنگ دوامدار و خشونت کلی در کشور این بالای روان و اعصاب ما تاثیر دارد. خشونت، انتحار، انفجار ما را بی‌حوصله می‌سازد، ما را عصبانی می‌سازد. عامل دوم باز هم عامل فقر است. آدم گرسنه آدم عصبانی است. او وضعیتایی که ما داریم بالای روان ما تاثیر دارد. عامل دوم فرهنگ خشونت‌آمیز است. ما در مجموع به این فرهنگ مواجه هستیم و نهادهای ما، خانواده، مسجد، مدرسه، مکتب در تولید و بازتولید فرهنگ خشونت‌آمیز نقش دارند.
صدیق ظاهری 22 ساله فعال جامعه مدنی ولایت کاپیسا موافق است.
در فرهنگ افغانی میزان خشونت بسیار بلند است. به طور مثال چشم دید خود گفته میتونیم که زمان دو موتر حادثه میکنن، همزمان بدون از اینکه موتروان پایین شود صحبت کنن، گذشت کنن، دست به خن میشن، دست به جنگ میزنن. این خودش نشان دهنده خشونت است.
یکی از راه‌های بالقوه کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش بس صلح است، اما هنوز روشن نیست که چه وقت تحقق خواهند یافت. چه چاره‌های دیگری برای مبارزه با رفتارهای خشن افراد در جامعه وجود دارد؟ امیری این گونه پاسخ می‌دهد:
نخستین راه آگاهی به خانواده است که از زایش کودکان زیاد و بی‌رویه خودداری کنند. وقتی شمار کودک‌ها زیاد میشه، مطمئناً یک فامیل حوصله و فرصت تربیت سالمه نداره. به جای با ناز و نوازش به خشونت و مشت و کفاک پاسخ میده. باید کمپین آگاهی بکنیم. راه دوم باز کمک از رسانه‌ها. رسانه‌ها باید برنامه‌های ویژه در این زمینه راه بندازن. و مناسبه در مسجد بگیم که اعمال خشونت نکنه. با تأسف که ما در مساجد و مدارس ما می‌بینیم بالای کودک‌ها اعمال خشونت میشه. آموزش پرورش ما در مکتب تا هم با خشونت است. آموزگاران ما در مکتب باید از اعمال خشونت جلوگیری کنند. وزارت‌های مربوطه، نهادهای تحصیلی باید در این زمینه توجه و اقدام عملی داشته باشند.
امیری میگوید که رفتارهای خشونت‌آمیز در جامعه بیشتر بر روان کودکان آسیب می‌رساند. در رویدادهای ماهی هود در کاپیسا تعدادی از کودکان با چهره‌های باهت زده و پریشان به اجساد دو مردی که از درختان محله‌شان آویزان شده بودند خاموشانه نگاه می‌کردند، شاید بیان که از پیامدهای روانی اجتماعی محاکمه صحرایی و آینده خودشان با خبر باشند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کشتی کانتینر برک نزدیک به یک هفته کانال سوئیز را مسدود کرده. گزارش شده که امروز به حرکت درآمد بیشتر تا لحظات دیگر. اما حالا بیایید خبرهای اقتصادی را بشنویم.
اداره ملی تنظیم آب افغانستان میگوید از 118 کانال بند سلما کار 40 کانال تکمیل شده است و عملا مردم از آب آن استفاده می کنند. نظام الدین اخبلباف سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت این بند ظرفیت تولید 42 میگاوات برق و ذخیره کردن 633 میلیون متر مکعب آب را دارد. آقای اخبلباف افزود کار روی کانال های دیگر بند سلما جریان دارد که به زودی تکمیل خواهد شد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور روز گذشته در نشست جوانان گفت از 6 سال بدین تو از بند سلما استفاده نشده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته اعضای بخش خصوصی در مورد شرایط تفاهم نامه با شرکت فورتسکو از وزارت معادن و پترولیم وضاحت خواسته است. جان آقانوید سخنگوی این وزارت امروز برای رادیو آزادی گفت معادن افغانستان منابع مهم و عایداتی کشور است و این کار روی روحیه سرمایه گذاران تاثیر منفی به جا می‌گذارد. آقای نوید تاکید کرد باید این قرارداد به شرکت‌های خصوصی داخلی داده می‌شد، نه به یک شرکت خارجی. مسئولان این وزارت روز گذشته در واکنش به این قرارداد نشستی را برگزار کرده بودند. قرارداد پیمایش و بررسی معدن افغانستان برای 5 سال از سوی وزارت معدن به شرکت آسکارآگی فورتسکو داده شده بود که پیش از این هم واکنش‌هایی را به همراه داشت. اما محمد عزیز غروال سخنگوی وزارت معدن امروز به رادیو آزادی گفت با این شرکت‌ها تنها قرارداد مطالعه معدن امضا شده که به صورت مجانی تکمیل می‌کنند. این هم نرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 35 پول، 1 یورو 91 افغانی و 10 پول، 1 پوند انگلیسی 105 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 492 افغانی.
شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چگونه حدود 50% نفت روسیه دزدی می شود؟ عنوان یکی از گزارش‌های ویدیویی ماست. برای تماشای این و سایر گزارش‌های ما می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. کشتی کانتینر بره که نزدیک به یک هفته کانال سوئیز را مسدود کرده، گزارش شده که امروز قسمن از گل آزاد شده و به حرکت در آمده. با این امیدواری ها به بازگشایی این کانال مهم به وجود آمده. همکارم فشرده این گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
اسامه روی رئیس کانال سوئیز میگوید بخشی از کشتی که از چند روز پیش در کانال سوئیز گیر مانده بود آزاد شده است. امیدها برای بازگشایی مسیر دریایی افزایش یافته است، اما گفته نشده که این مسیر چه روز برای رفت آمد دیگر کشتی ها به گونه کامل بازگشایی می شود. این کشتی که 400 متر طول، 59 متر عرض و هزاران کانتینر بار دارد، حدود یک هفته پیش در کانال سوئیز از حرکت باز ایستاد و مسیر دریایی که 1/3 نفت جهان از آن منتقل می شود بسته شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام ها نوشته کار کشتی هایی که برای بیرون کشیدن این کشتی کار می کنند ادامه دارد. بخش از این کشتی پس از آن آزاد شد که 10 کشتی کوچک دیگر و کمک جزر و مد زیاد آب به عقب و جلو کشیده شدند. نوار تصویری که در فیسبوک منتشر شده نشان می دهد که با لرزش کشتی بخش مسدود شده کانال باز می شود. در این نوار تصویری دیده می شود که تیم نجات برای موفقیت کارشان برای نجات گیرماندگان در این کشتی فریاد می زنند. خبر بازگشایی بخش از کانال سوئیس امروز در حال اعلام شد که از دیروز عملیات نجات کشتی گیرمانده به گونه کامل آغاز شده است. مقامات کانال سوئیس در بیانیه اعلام کردند که عملیه نجات نزدیک به 18 متر در زیر بدنه کشتی برای کندن گل زیر دریا تلاش می‌کنند. مقامات مصری ابراز نگرانی کردند که اگر تلاش‌های عملیات نجات موفقیت آمیز نباشد، حدود 18000 کانتینر باید با جرثقیل تخلیه شوند. این عملیات چند روز زمان خواهد برد و روند عبور کشتی‌های بین المللی را نیز به تأخیر می اندازد. این کشتی همچنین جلو عبور 320 کشتی تجاری دیگر را گرفته که می خواستند از این کانال عبور کنند. کانال سوئیز 193 کیلومتر طول دارد و حدود 12% تجارت جهانی از همین مسیر دریایی صورت می گیرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
تا لحظات دیگر از واکنش ها به بازداشت منظور احمد پشتین، رهبر جنبش تحفظ پشتون و برخی از اعضای جنبش در پاکستان به شما خواهیم گفت. اما حالا از همکارم میشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل به کدام مسائل پرداختند.
ایجاد پلیس محلی از سوی حکومت و برخورد ملیشه‌های دارای حمایت CIA در ولایت خوست در مطالب تحلیلی روزنامه‌های چاپ امروز کابل بیشتر بازتاب یافتند. روزنامه صبح کابل نوشته است ایجاد پلیس محلی در زمان انتقال قدرت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی یکی از راهبردهای مهم دولت افغانستان بود، اما حالا بیم آن می‌رود که این پلیس محلی سبب جنگ‌های داخلی در کشور شود. در سرمقاله آمده است هرچند مقام‌های دولتی ایجاد پلیس محلی را برای تامین امنیت و تقویت نیروهای امنیتی مؤثر می‌دانند، اما مردم محل از حضور این نیروها شکایت دارند. با باور نویسنده این راهبرد ناکام حکومت نیز در ناامنی‌های کشور نقش دارد که سبب نگرانی مردم شده است. روزنامه با انتقاد تند بر حکومت نوشته است این جزیره‌های کوچک را حکومت به میان آورده است که بیشتر آنان ناقضین حقوق بشر هستند و از قاچاق مواد مخدر و استخراج غیرقانونی معادن مفاد به دست می‌آورند. با باور نویسنده اکنون که افغانستان در آستانه فصل دیگری از جنگ و گفتگوهای صلح قرار دارد، جزیره‌های کوچک مسلح که توسط خود حکومت بنیان گذاشته شده می‌توانند بر ضد حکومت سلاح بردارد. اتهام‌هایی که تاکنون به گونه رسمی تایید نشده است. روزنامه مسیح سرمقالش را با این عنوان آغاز کرده است: هنوز هم ملیشه‌های CIA در ولایت خوست دست به جنایت می‌زنند. در سرمقاله آمده است این ملیشه‌ها در ولسوالی صبری ولایت خوست عملیات را به نام کمپاین آغاز کردند که در آن 15 غیر نظامی کشته شدند. نویسنده ادعا می‌کند که این نیروها که عملیات را به نام کمپاین در ولایت خوست برا انداختند، ظاهراً در چوکات حکومت هستند، زیرا به گفته نویسنده آموزش، تجهیز، ماش و رهبری آنان از سوی استخبارات آمریکا داده می‌شود. نویسنده نگاشته است: حالا باید در کنار واکنش به این جنایات و انتقاد بر حکومت، انگشت اصلی انتقاد باید به CIA آمریکا گرفته شود، زیرا با باور نویسنده این جنایات را ملیشه‌های دارای حمایت CIA انجام می‌دهند که حکومت افغانستان بر آنها کنترل ندارد. سرمقاله نویس افزوده است: حالا که مذاکرات صلح ادامه دارد، در کنار خروج نیروهای آمریکایی از کشور، در مورد حضور ملیشه‌های آنان هم باید بحث و فیصله صورت گیرد. و روزنامه دولتی هواد نوشته است: پاکستان نمی‌خواهد جنگ تحمیل شده در افغانستان خاتمه یابد. نویسنده معتقد است پاکستان هنوز هم پالیسی‌اش را در مورد افغانستان تغییر نداده و نمی‌خواهد جنگ نیابتی در این کشور پایان یابد. در سرمقاله نوشته شده است: پاکستان به خاطر حفاظت از جان و ترساندن رقیب هندی خود از 20 سال بدین سو جنگ نیابتی را در افغانستان جاری نگه داشته و هنوز هم ادامه می‌دهد. نویسنده افزوده است: اداره استخباراتی پاکستان به شکل مستقیم در عقب جنگ نیابتی افغانستان قرار دارد و این مسئله مانند آفتاب برای همه جهان روشن است، ادعایی که پاکستان همواره آن را رد کرده است.
شماری از سیاستمداران و فعالان بازداشت منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون و برخی از اعضای جنبش در پاکستان را تحریک آمیز و غیر قانونی می دانند. افراسیاب خطک رهبر حزب نشنل عوامی در خیبر پشتونخوا بر رادیو آزادی گفت بازداشت پشتین جوانان پشتون را متحدتر خواهد ساخت. پس از یک وقفه کوتاه به شما بیشتر می گویم.
جریان بازداشت منظور احمد پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون و بحث و مشاجره میان او و پلیس. پشتین به پلیس میگوید که بزور جلب مردم را گرفتن نمیتواند. عالمزیب محسود از اعضای جنبش تحفظ پشتون ویدیوی بازداشت پشتین را در صفحه فیسبوک خود پخش کرده. گزارش ها می رسانند که منظور احمد پشتین، محسن داور نماینده وزیرستان شمالی در پارلمان ملی پاکستان و عضو برجسته جنبش و دیگران از سوی پلیس بازداشت شدند. فعالان جنبش می گویند با وصف بازداشت رهبرانشان آنها به راه پیمایی خود ادامه می دهند. پشتین دیروز هنگامی که می‌خواست با راه پیمایان در منطقه جانیخیل یک جا شود بازداشت شد. عبدالله ننگیال عضو برجسته جنبش تحفظ پشتون در حساب توییتر خود نوشت که منظور پشتین و محسن داور به زندان دیر اسماعیل خان منتقل شدند. افراسیاب خطک سناتور پیشین و رهبر حزب نشنل عوامی در خیبر پشتونخوا دیشب در گفتگو با رادیو آزادی بازداشت این افراد را غیر قانونی و تحریک آمیز خواند.
منظور پشتون رهبر PTM و محسن داور و دیگر همراهانشان تخلف از قانون ایران اینا تقاضا کردند تا بیسای دهشت افغانی اینجا بسته شود و خانه های اینجا از دهشت آزاد شود. این مطالبات هست که حکومت پاکستان آنها را توقیف کرده و زندان روان کرده، روانش کرده.
حکومت پاکستان تاکنون در مورد بازداشت رهبر جنبش تحفظ پشتون و شماری از اعضای آن رسما تبصره نکرده. علی وزیر عضو برجسته جنبش و نماینده پارلمان نیز حدود 3 ماه پیش به اتهام سخنان ضد حکومت زندانی شده بود. راه پیمایی فعالان جنبش پس از آن آغاز شد که اجساد 4 پسر نوجوان حدود 1 هفته پیش از منطقه جانیخیل ایالت خیبر پشتونخوا به دست آمدند. بستگانشان گفتند نشانه های از شکنجه در بدن پسران دیده شده. آنها 3 هفته پیش پس از بیرون شدن از خانه هایشان برای شکار پرنده ها ناپدید شدند. حدود 3000 باشنده نواحی جانیخیل در حالی که 4 جسد را حمل می کردند اوائل دیروز به سرک ها برآمدند و گفتند تا اسلام آباد را پیمایی می کنند. آنها خواستار برکناری شماری از مقام های محلی و نیز اقدام جدی حکومت بر ضد جنگجویان در منطقه ایشان هستند. آنها هشدار دادند که اگر خواستهایشان نادیده گرفته شود مسیر پشاور دیر اسماعیل خان را خواهند بست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.